ساعت 7 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که مادران هستیم. من فرین آسمی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز چهارشنبه 27 بهمن ماه 1389 برابر با 16 فوریه 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده و در این مجله شامگاهی گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها. رویا کریمی مجد اینجاست با دست پر. رویا، سرخط مهمترین خبرهای امروز تا الان چیا بوده؟
خب علاوه بر اتفاقاتی که امروز در تهران داشتیم، در لیبی، بحرین و یمن هم درگیری‌های امروز اتفاق افتاده.
خب پس بیشتر می‌شنویم از رویا کریمی مجد.
وبسایت سهام نیوز پایگاه خبری حزب اعتماد ملی گزارش داد که نیروهای امنیتی شامگاه سه‌شنبه به منزل حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، رهبر آن حزب حمله کردند. این گزارش می‌افزاید که نیروهای امنیتی با شکستن در منزل به تفتیش خانه و وسایل حسین کروبی پرداخته و همچنان در آنجا مستقر هستند. سهام نیوز از قول حسین کروبی می‌افزاید که در هنگام هجوم این نیروها، وی و خانواده‌اش در منزل نبودند. نیروهای امنیتی در هفته‌های گذشته نیز حسین کروبی را یک بار بازداشت کرده بودند. شب گذشته نیز گزارش‌ها حاکی از تجمع عده‌ای از هواداران دولت در برابر خانه مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در تهران بود. خبرگزاری فارس گزارش داد که مراسم تشییع جنازه محمد مختاری، یکی از کشته شدگان نارامی‌های روز 25 بهمن ماه جاری در شرق تهران برگزار شده است. محمد مختاری جوان 22 ساله‌ای بود که در دانشگاه آزاد شاهرود تحصیل می‌کرد. رسانه‌های گروهی دولتی ایران می‌نویسند محمد مختاری در جریان اعتراضات روز 25 بهمن در تهران بر اثر تیراندازی به شدت مجروح شد و ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. شهر بنغازی در لیبی از شب گذشته صحنه درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس بوده است. شاهدان عینی در این شهر که دومین شهر بزرگ لیبی محسوب می شود، گفتند که این اعتراضات پس از بازداشت یک فعال حقوق بشر آغاز شده است. بر پایه گزارش‌های رسیده، شهر بنغازی هم اکنون آرام است، اما صدها معترض مسلح به سنگ و بمب‌های آتش‌سا چندین خودرو را شب گذشته به آتش کشیدند و با پلیس درگیر شدند. روزنامه‌های محلی در بنغازی از مجروح شدن 14 نفر که 10 نفر از آنها نیروی پلیس بوده اند خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ها از بحرین، امروز چهارشنبه نیز هزاران نفر از مردم در منامع پایتخت این کشور تظاهراتی ضد دولتی برگزار کردند. این تظاهرات پس از آن انجام می شود که در تظاهرات ضد دولتی پیشین 2 نفر کشته شدند و امروز مراسم تشییع جنازه یکی از آنها برگزار شد. حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، با حضور در تلویزیون دولتی از کشته شدن این 2 تن ابراز تأسف کرد و فرمان به تحقیقات در این باره داد. به گزارش خبرگزاری ها، موافقان و مخالفان حکومت علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، امروز چهارشنبه بار دیگر در خیابان های صنعا، پایتخت آن کشور، با هم درگیر شدند. این گزارش ها حاکی از آن است که معترضان امروز چهارشنبه در دانشگاه صنعا تجمع کردند و تصمیم داشتند به سمت مرکز شهر راهپیمایی کنند که با نیروهای دولتی مسلح به باتوم و سنگ و کارت روبرو شدند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که پلیس تیر هوایی شلیک کرده اما موفق به برقراری آرامش نشده است.
متشکرم رویا کریمی مجد بود و سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده و در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ هواداران جمهوری اسلامی امروز به میدان رفته و خواستار برخورد با رهبران مخالفان شدند. جنازه سانه ژاله، دانشجویی که در تظاهرات 25 بهمن کشته شد، تشییع شد. موج جدیدی از بازداشت‌ها در ایران راه افتاده. آیا موج جدید بازداشت‌ها در روزهای گذشته تأثیری در کاهش اعتراضات مردمی دارد؟ گروه هکرهای ناشناس در ایران، مصر و تونس سرورهای اینترنت را هدف قرار دادند. احتمال راه اندازی شبکه تلویزیونی فارسی زبان جدیدی در تاجیکستان تا نوروز. ایران میگوید راه اندازی شبکه ممکن است، تاجیکستان اما میگوید تا نوروز فرصت زیادی باقی نیست. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. و مجله اقتصادی هفته پایان دهنده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده، با ما بمانید. امروز نوبت هواداران نظام جمهوری اسلامی بود که به میدان بیایند و در اعتراض به تظاهرات مخالفان خواستار برخورد دولت با رهبران معترضین شوند. در همین اعتراضات برای نخستین بار شعار مرگ بر هاشمی رفسنجانی هم سر داده شد. همزمان در مراسم تشییع جنازه یکی از کشته شدگان روز دوشنبه، راهپیمایان هوادار حکومت با سر دادن شعارهای مرگ بر موسوی، مرگ بر کروبی و مرگ بر خاتمی خواستار محاکمه آنها شدند. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار میشنویم.
شعار ما یک کلام محاکمه و سلام.
شعار ما یک کلام محاکمه و سلام.
امروز چهارشنبه تهران شاهد قدرت نمایی نظام جمهوری اسلامی بود. مقام های جمهوری اسلامی که به گفته تحلیلگران ظاهراً از اعتراضات مخالفین خود در روز دوشنبه بسیار عصبانی‌اند، همه توان و امکانهای رسانه‌ای و تبلیغاتی خود را به کار گرفتند تا بگویند که همه چیز بر وفق مراد است و جز توطئه چند صد نفر که به گفته آنها عوامل خارجی‌اند اتفاقی نیفتاده است. بهانه قدرت نمایی امروز در تهران مراسم تشییع جنازه سانح ژاله بود که روز دوشنبه در جریان درگیری ها میان معترضین و نیروهای امنیتی کشته شد. در راهپیمایی های امروز شعارهای مرگ بر کروبی، مرگ بر موسوی و مرگ بر خاتمی داده شد. از سوی دیگر احمد خاتمی روحانی تندرو در قم خواستار بازداشت و محاکمه آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد.
ما خواهان برخورد قاطع قانونی با همه فتنه‌گران به ویژه موسوی و کروبی هستیم.
نظام جمهوری اسلامی با این ادعا که آقای ژاله بسیجی بوده و به دست معترضین کشته شده است تلاش می‌کند مخالفین معترض خود را به عنوان آدمکش و قاتل معرفی کند. این در حالی است که بسیاری از اسناد و عکس‌های موجود، به ویژه عکسی که آقای ژاله را در حضور آیت الله منتظری نشان می‌دهد که سانح ژاله از هواداران جنبش سبز باید بوده باشد. هاتف سلطانی از دوستان و همکلاسی پیشین سانح ژاله به رادیو فردا میگوید:
آقای ژاله از همدانشگاهی من بودن. تمام شواهد و قرائنی که وجود داره نشون میده که این کاملا یک چیز کذبیه. تو انتخابات ریاست جمهوری تو طرفدار آقای میرحسین موسوی بود و تو ستاد ایشون فعالیت میکرد.
همچنین قربانی دیگر روز دوشنبه به اسم محمد مختاری هم بر پایه مطالبی که در صفحه فیسبوک خود پیش از مرگش نوشته است از هواداران جنبش اعتراض به دستکاری در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. رسانه‌های هوادار حکومت اکنون درباره وسعت اعتراض‌های روز دوشنبه هم گرفتار تناقض‌گویی شدند، در حالی که کیهان از چند صد نفر معترض میگوید. رجا نیوز می‌نویسد شمار معترضین در تهران 10,000 نفر بودند. آنچه در قدرت نمایی امروز بسیار برجسته بود پخش شعارهایی مانند مرگ بر هاشمی رفسنجانی از رسانه دولتی و آوردن علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و روحانی منتقد دولت بر پرده تلویزیون دولتی بود. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر اوضاع ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
نظامیان حاکم بر ایران احتمالاً با آقای خامنه‌ای اینگونه ارائه کرده بودند که جنبش سرکوب شده، همونطور که فرمانده سپاه تهران قبل از تظاهرات 25 بهمن ماه گفته بود که این جنبش یک جنبش مرده است، یک جنازه است و خلاصه در یک کلام بهشون گفته بودن آسوده بخوابید که شهر در امن و امان است. به هر حال با اینکه آقای خامنه ای با مخالفت خودش با بازداشت کسانی مانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی نشون داد که معتقد به این فرضیه نیست و هنوز نگران اعتراضات مردمی است، اما حضور شجاعانه مردم در روز 25 بهمن ماه نشون داد که 20 ماه سرکوب ناکام مونده، قدرت آقای خامنه ای بر لب پرتگاه و نظام جمهوری اسلامی به نقطه عطفی رسیده که متفاوت است با نقطه عطف سال 1388.
پس از تشییع جنازه سانح ژاله تا دانشگاه تهران، علی اکبر ابوترابی نماینده مجلس که شیعه هم هست نماز میت را بر پیکر آقای ژاله که سنی مذهب بوده است خواند.
فریدون زرنگار از راهپیمایی هواداران نظام جمهوری اسلامی و تشییع جنازه سانح ژاله دانشجوی کشته شده در تظاهرات 25 بهمن ماه گزارش میداد. اما چه تعداد در روزهای اخیر بازداشت شدند؟ آیا موج جدید بازداشت‌ها در روزهای گذشته تأثیری در کاهش اعتراضات مردمی دارد؟ چرا بار دیگر موج جدیدی از بازداشت‌ها به راه افتاده؟ همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد برای رسیدن به پاسخ این سوالات.
غلام حسین محسنی اژه‌ای داستان کل کشور در مورد آمار دستگیر شدگان در روز 25 بهمن گفته است هر عددی که در مورد آمار بازداشتی ها اعلام شود عدد کاملی نیست. او همچنین گفته است همکنون در حال بررسی و بازجویی از برخی دستگیر شدگان و متهمان اصلی هستیم. اما موج بازداشت‌ها که در چند ماه اخیر کمی کاهش پیدا کرده بود بعد از راهپیمایی 25 بهمن ماه شدت بیشتری یافته است. سعید رضوی فقیه از فعالان سیاسی اصلاح طلب که ساکن پاریس است از دلایل تشدید این بازداشت‌ها می‌گوید.
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از بعد از انتخابات یه بحران بزرگ رو تجربه کرده بود، اما از 22 بهمن سال 88 به این سو احساس میکرد که این بحران رو تونسته به طور کلی کنترل بکنه و جنبش اعتراضی سبز رو تا حدی آروم کنه و از فعالیت رهبران و بدنه اجتماعی بکاهه. اما شروع حرکت‌های اعتراضی از روز 25 بهمن به شدت حکومت رو عصبانی کرده و شیرینی هایی رو که در واقع از طریق تغییر نظام سیاسی مصر و همچنین راهپیمایی 22 بهمن به کامشون بوده تلخ کرده. من فکر میکنم که این عصبانیت دلیل افزایش بازداشت ها و افزایش شدت سرکوب هست و گمانم هم بر این هست که ما متاسفانه داریم هزینه هایی میپردازیم که احتمالاً امکان فایده سیاسی ازش نخواهیم داشت.
هرچند که آمار دقیقی از بازداشت معترضین در تهران و دیگر شهرهای ایران از سوی مقامات رسمی اعلام نمی شود، اما برخی از سایت‌های خبری از بازداشت صدها تن خبر می دهند. در این بین برخی از فعالان حقوق بشر هم معتقد به بی تأثیر بودن این بازداشت‌ها هستند. حسن نایب هاشم از فعالان و مدافعین حقوق بشر در پاسخ به این سوال رادیو فردا که آیا این موج بازداشت ها تأثیری در کاهش اعتراضات مردمی خواهد گذاشت می گوید؟
نه به هیچ وجه. همه شاهد هستند که درست در روز 23 خرداد یک روز بعد از کودتا انتخاباتی دست به دستگیری خیلی وسیعی زده شد، ده ها نفر دستگیر شدن و با وجود این چند روز بعد تظاهرات بزرگ میلیونی برگزار شد در سراسر کشور و تصوری که اونها داشتن که کسانی رو که دستگیر میکنن میتونن جو روبی در جامعه به وجود بیارن، یعنی تصور که اونها پیوند ارگانیکی دارن با مردم به اون شکلی در واقع تظاهرات بزرگ رو سازمان بدن، عملا اینطوری نیست. تظاهرات خودجوش هست، حرکت وسیع و مردمی هست و این بار هم همینطور هست. شاهد هستیم که افرادی رو همچون آقای تقی رحمانی دستگیر کردن با این تصور که چه بسا جلوی حرکات روزهای بعد از اون رو بگیرن، ولی که ما شاهد هستیم که 25 بهمن روی داد و با اینکه جو امنیتی بسیار شدیدی در سراسر کشور هست، این امید هستش که این روندها ادامه پیدا بکنه. من به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که این دستگیری‌ها بتونه تأثیری بگذاره، چون به هر حال اینها تا کنون شاید چند هزار نفر رو دستگیر کردن و تعدادی رو آزاد کردن، هنوز چند صد نفر از 22 خرداد به بعد در زندان هستند و اونها رو آزاد نکردن و فکر میکنن که با نگه داشتن اونها میتوانن جلوی روندهای آتی رو بگیرن که به هیچ وجه اینطوری نیست.
در روزهای اخیر باید به لیست چند صد زندانی سیاسی که از روز بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شده اند نامهای دیگری از معترضین که در روز 25 بهمن در خیابان بازداشت شده اند و یا از فعالان سیاسی مدنی و دانشجویی هستند افزود.
وحید پوراستاد از موج جدید بازداشت‌ها در ایران پس از راهپیمایی 25 بهمن ماه گزارش می‌داد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمی‌خوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر
لنگر. البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم چی کار باهاتون میکنم.
ساعت 19 و 14 دقیقه شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ماه‌های اخیر گروهی بین‌المللی که خود را جنبش ناشناس می‌نامد با مردم معترض نه فقط در ایران بلکه در کشورهایی چون مصر و تونس همراه شده است. جنبشی که مقر آن سرورهای اینترنت است. جنبشی که خطاب به هر ملتی که با آن همراه می‌شود پیام می‌فرستد و می‌گوید از آنچه بر آنها می‌گذرد باخبر است. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی می‌شنویم.
To the noble people of Iran, we know how great you are. You have been killed, jailed, tortured, and
این بخشی از پیامی است که جنبش ناشناس بر روی وبسایت یوتیوب به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرده است. گروهی که به نام جنبش ناشناس از آن یاد می شود، گروهی از کاربران اینترنتی نه فقط ایرانی بلکه از کشورهای مختلفی هستند که به صورت ناشناس و به عنوان هکر فعالیت می کنند. این جنبش به گفته اعضایش اعضای دائمی ندارد. جنبشی سیال است که هر کسی می تواند عضو آن شود. پس از گشت و گذاری در اینترنت به وبسایت جنبش ناشناس یا انانیموس می رسید، جایی که توضیحات بیشتری درباره آن داده شده و پس از تلاش برای تماس با اعضای این گروه به یکی از اتاقهای گفتگویی هدایت می شوید که مخصوص رسانه هاست. پس از صحبت با برخی از اعضا، یکی از اعضای ایرانی این جنبش با نام مستعار آرش با پاسخ دادن به پرسش‌های رادیو فردا موافقت می‌کند. البته این مصاحبه به صورت نوشتاری انجام شد و سپس جنبش ناشناس آنها را تبدیل به فایل‌های صوتی کامپیوتری کرده است. آرش که از فعالان در گروه عملیات ایران یا همون آپریشن ایران نیز هست، درباره نحوه فعالیت این جنبش ناشناس به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
Recently, Anonymous has been assisting people in various countries where freedom of speech.
اخیراً جنبش ناشناس به مردم کشورهایی که در اونها آزادی بیان و آزادی اطلاعات محدود شده کمک میکنه. مثلا تو ایران آزادی مطبوعات بسیار محدوده و اینترنت به شدت سانسور میشه. جنبش ناشناس هیچ رهبری یا عضویت رسمی نداره. هر کسی میتونه در هر عملیاتی که دوست داره شرکت کنه. عملیات ایران، تونس، مصر همه جزئی از یک عملیات بزرگتر به نام عملیات آزادی هستند که هدف اصلی اونها کمک به مردمیه که علیه دولت‌های سرکوبگر خودشون برخواستند. عملیات دیگری هم توی برنامه هست، اما قبل از اینکه جنبش ناشناس بتونه به این کشورها کمک کنه، اول مردم باید کاری انجام بدن.
روز 25 بهمن ماه که معترضان در ایران به خیابان‌ها آمدند، از ساعت اولیه صبح برخی وبسایت‌ها در ایران از دسترس خارج شدند. اولین وبسایت مورد هدف هکرهای ناشناس، وبسایت رسمی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. سپس در طول روز وبسایت سازمان صدا و سیما و واحد مرکزی خبر نیز از دسترس خارج شدند. آرش از فعالان جنبش ناشناس درباره دلیل این حمله ها به رادیو فردا این گونه میگوید:
Anonymous's only rule strictly bans attacking the media.
قوانین جنبش ناشناس اجازه حمله به رسانه ها رو نمیده. اگرچه که من شخصا صدا و سیما رو رسانه نمیدونم، نهایت چیزی که هست یک دستگاه شستشوی مغزی حکومتیه. اما به هر حال هدف اصلی ما در عملیات ایران سرور ایمیل دولتی و سه وبسایت president.ir, leader.ir و khamenei.ir بود که روز 25 از دسترس خارج شدند. اگرچه ممکنه که برخی از فعالان جنبش ناشناس خودشون وبسایت های دیگه‌ای مثل وبسایت صدا و سیما رو هک کرده باشن.
جنبش ناشناس از وقتی بر سر زبان‌ها افتاد که در ماه‌های گذشته این هکرهای بی‌نام و نشان در اعتراض به بازداشت جولیان آسانج، مدیر وبسایت مناقشه برانگیز ویکی‌لیکس، برخی سایت‌های مرتبط را از دسترس خارج کردند. سپس فعالان این جنبش در هفته‌های اخیر در اعتراضات تونس و مصر فعال شدند. آنها با ارسال ویدیوهای عملیات در مصر و تونس را در راستای اهداف مردم تعریف کردند. اما چگونه این جنبش به ایران رسید؟ آرش در این باره به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
One of the main goals of Anonymous is to defend freedom of speech.
یکی از مهمترین هدف‌های جنبش ناشناس دفاع از آزادی بیانه و این یکی از بزرگترین مشکلات در ایرانه. دولت ایران نه تنها رسانه‌های داخل کشور رو سانسور می‌کنه، بلکه رسانه‌های برون مرزی هم از این حملات در امان نیستن. مثلا در روزهای گذشته مردم در برخی نقاط اروپا هم برای دریافت بی بی سی فارسی و برخی دیگه از شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای با مشکل مواجه بودند و این به خاطر پارازیت‌های دولت ایران بود. در سال گذشته به خاطر فعالیت حملات سایبری دولت ایران برای چند ساعت یوتیوب از دسترس همگان خارج شد و نه تنها رسانه‌های اپوزیسیون خارج از ایران رو فیلتر می‌کنن، بلکه پورت‌ها و سرورهای پروکسی اونها رو هم از دسترس خارج می‌کنن. شبکه‌های VPN رو از کار می‌اندازند.
شبکه‌های VPN یا همان Virtual Private Network شبکه‌های خصوصی مجازی هستند که کاربر با ورود به این شبکه بین خود و سرور مربوطه یک کانال ارتباطی امن رمزگذاری شده برقرار می‌کند. اما اخیراً صحبت‌های نیز درباره ناامن بودن VPN در ایران به گوش می‌رسد. در روز 25 بهمن ماه هم برخی از کاربران اینترنتی از وصل بودن VPN ها ابراز شگفتی کردند. آرش این شگفت زده شدن را بیدلیل نمی داند.
تازگی ها یه سری VPN توی ایران هست که کسی نمیدونه اونها از کجا اومدن. گزارش هایی داشتیم که افراد برای ردیابی نشدن از اونها استفاده کردند و با مشکل مواجه شدند. حتی یکی از فعالان جنبش ناشناس در عملیات ایران بعد از استفاده از این VPN ها ناپدید شده. به هر حال ما میدونیم که فناوری که توسط نوکیا زیمنس به ایران فروخته شده میتونه اطلاعات رمزگذاری شده رو بخونه و این توسط دولت برای ردیابی کاربران اینترنت توی ایران استفاده شده.
در روزی که جنبش ناشناس موفق به هک کردن برخی سایت‌های دولتی در ایران شد، وبسایت‌هایی چون سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی و سایت بالاترین از دسترس کاربران خارج شدند. و در حالی که در ایران تقابل موافقان و مخالفان دولت ادامه دار شده است، این جنگ سایبری هم همچنان ادامه
دارد. آزادی در وقت شدنی نیست. بدانید که ما با شماییم. بدانید که تنها نیستید. ما ناشناسیم. ما بی شماریم. ما نمی بخشیم. ما فراموش نمی کنیم. منتظر ما باشید.
گروه هکرهای ناشناس در ایران، مصر و تونس سرورهای اینترنت را هدف قرار دادن. گزارشی بود از هانا کاویانی. اما سفیر جمهوری اسلامی در شهر دوشنبه میگوید اگر طرف تاجیک پاسخ رسمی بدهد، راه اندازی شبکه تلویزیونی فارسی زبان جدیدی در تاجیکستان تا نوروز آینده ممکن خواهد بود. اما مسئولان تاجیک با اشاره به فرصت کمی که تا نوروز مانده این کار را ناممکن میدانند. عدالت میرزا گزارشگر رادیو فردا در شهر دوشنبه از مشکلاتی میگوید که بر سر راه این شبکه تلویزیونی جدید وجود دارد.
علی اصغر شیردوست سفیر ایران در تاجیکستان میگوید که کشورش تجهیزات فنی لازم برای راه اندازی تلویزیونی مشترک کشورهای فارسی زبان را وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان کرده است. با گفته آقای شیردوست، قرار است تا نوروز امسال این تلویزیون راه اندازی شود.
این ساختمان الان برای بهره برداری آماده است. تجهیزات و دستگاه‌هایی که برای استودیو تولید پخش مورد نیاز است، اینجا به شما الان عرض میکنم که این تجهیزات کاملا خریداری شده در از توسط ایران. ما منتظر اعلام نظر رسمی دولت تاجیکستان هستیم برای تاریخ شروع.
اما در تاجیکستان کم کسانی برای راه اندازی این تلویزیون که وعده 5 ساله رؤسای جمهوری تاجیکستان و ایران است باور دارند. بندشه صاحب نظران، اختلاف در سیاست و جهانبینی مقامات دو کشور امکان راه اندازی تلویزیونی مشترک را مشکل کرده است. به گفته آقای شیردوست، در صورت اتخاذ این تصمیم امکان دارد تلویزیونی مشترک 3 کشور با زبان فارسی در آستانه نوروز امسال فعال شود. سفیر ایران در حال آمادگی کشورش برای راه اندازی این تلویزیون را در حضور خبرنگاران اعلام کرد که چند پیش مقامات کمیته رادیو تلویزیونی تاجیکستان علت به تأخیر افتادن راه اندازی تلویزیونی مشترک را عمل نکردن مقامات ایرانی به عهدشان ارزیابی کردند. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیکستان با توجه به آنکه تا جشن نوروز فرصت کمی باقی مانده است میگوید گمان است تا آن زمان تلویزیون مشترک فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان راه اندازی شود.
یک ماه مانده است، یک ماه در اون مانده است. این چه از جانب مهندسان، چه از جانب دیگر بخشایی که باید راه اندازی شود، کار سنگین است و این غیر امکان است. در این نوروز آغاز فعالیت آغاز کردن این تلویزیون.
اما علی اصغر شیردوست سفیر ایران میگوید برای آغاز کار این تلویزیون مشترک چند صد ساعت برنامه های تولیدی و مقدماتی تهیه کرده و تعداد راوی و نطاق و نویسنده هم انتخاب شدند. جانب تاجیکستان نیز مقداری از برنامه ها برای این تلویزیون را آماده می کند. به نگاه آقای شیردوست، تنها نظری رسمی دولت تاجیکستان کفایت می کند که در نوروز امسال جامعه فارسی زبان شاهد راه اندازی یک تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان خواهند شد. طول چند سال اخیر راه اندازی تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان به تعویق می افتد. در گذشته گفته می شد که جانب های تاجیکستان و ایران با افغانستان در مورد راه اندازی تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان اختلاف نظر دارند و گویا جانب افغانستان می خواهد این تلویزیون با زبان پشتون نیز برنامه های پخش کند. صاحب نظران از احتمال بروز اختلافات بر سر نحوه فعالیت این تلویزیون مشترک هشدار می دهند. با گفته آنها افغانستان و ایران کشورهای دارای نظام اسلامی هستند ولی تاجیکستان کشور دنیوی محسوب می شود و امکان دارد موضوع مشکل پوشش لباس برنامه های تفریحی و تبلیغ ارزش های اسلامی باعث بروز اختلافات میان دستاندرکاران سه کشور گردد. عدالت میرزا، رادیو فردا، دوشنبه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:25 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. پیش از آن که ادامه گزارش از مجله شامگاهی رادیو فردا را بشنوید، یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و حرفای خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه های رادیو فردا با ما در میون بذارید با این شماره 20420221124113. این پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. 201-202-82-87-220 پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست. اگر هم میخواین به ما اسمس بزنید یا پیامک، میتونید به این شماره اسمس بزنید 20420-603-87-41-50. با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید، به این ترتیب که کافی نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. یادآوری میکنم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها به شخصیت های حقیقی، حقوقی و یا مسائل ملی، قومی و مذهبی بی احترامی شده باشه معذور هستش. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهند شد. در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریدون شیبانی نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از روز جمعه پس فردا آغاز می شود که بازیکنان تیم صنعت نفت آبادان اعتصاب کردند و در تمرین حاضر نشدند. احمد پارو، سرپرست تیم صنعت نفت، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران علت را مشکلات مالی عنوان کرد. او درباره تمرین نکردن بازیکنان نفت در روز دوشنبه 25 بهمن به خبرگزاری ایسنا گفت: درست است که بازیکنان ما در آن روز سعی تمرین حاضر نشدند، اما متاسفانه مطبوعات محلی این ماجرا را اعتصاب بازیکنان تیم تلقی کردند. در ادامه رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تایلند، امیر کلاهدوز از ایران در تایم تریل جوانان به مدال طلا رسید. دوچرخه سوارانی از هنگ کنگ و کره جنوبی به ترتیب دوم و سوم شدند. با عدم پخش تلویزیونی مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه به طور زنده از سیمای جمهوری اسلامی، امروز اعلام شد که از سوی حمایت کننده مالی این مسابقه در 9 فروردین آینده تیم ملی برزیل به جای ایران در ورزشگاه امارات لندن با تیم ملی اسکاتلند پیکار می کند. ایران و 8 کشور آسیایی دیگر خواهان میزبانی رقابت‌های مقدماتی فوتبال نوجوانان آسیا شدند. این رقابت‌های انتخابی به صورت منطقه‌ای در قاره آسیا برگزار خواهد شد. در سال 2010 ایران مقام قهرمانیش را از دست داد و کره شمالی قهرمان شد. سومین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام غلامرضا تختی در روزهای 7 و 8 اسفند در جزیره کیش برگزار می شود. به گزارش پایگاه خبری فدراسیون کشتی، علاوه بر کشتیگیران ایرانی، 6 تیم خارجی از آمریکا، روسیه، ترکیه، مغولستان، کره شمالی و قرقیزستان در این رقابت ها حضور خواهند داشت. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در غیاب حمید سوریان و امیر علی اکبری برای حضور در جام جهانی این شاخه کشتی امروز عازم بلاروس شد. در این رقابت ها کشتیگیران ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، کوبا، بلغارستان، قزاقستان، کره جنوبی و بلاروس در روزهای 30 بهمن و اول اسفند در شهر مینسک برای قهرمانی پیکار می کنند. ایران مدافع عنوان قهرمانی این جام است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید. خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده مجله اقتصادی هفته را خواهیم شنید، اما پیش از آن حسین قویمی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با درود فراوان، وبسایت سهام نیوز پایگاه خبری حزب اعتماد ملی گزارش داد که نیروهای امنیتی شامگاه سه‌شنبه به منزل حسین کروبی فرزند مهدی کروبی رهبر حزب حمله کردند. این گزارش می‌افزاید که نیروهای امنیتی با شکستن در منزل به تفتیش خانه و وسایل حسین کروبی پرداخته و همچنان در آنجا مستقرند. سهام نیوز از قول حسین کروبی می‌افزاید که هنگام هجوم این نیروها وی و خانواده‌اش در منزل نبودند. بر پایه گزارش‌های دریافتی از تهران، مراسم تشییع جنازه سانع ژاله از کشته شدگان روز 25 بهمن ماه جاری به خشونت کشیده شد. در حالی که وبسایت‌های نزدیک به دولت از روز گذشته سانع ژاله را بسیجی نامیدند، وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان وی را از معترضین می‌دانند. بر همین زمینه دفتر تحکیم وحدت از دانشجویان دعوت کرده بود تا در مراسم تشییع جنازه این جوان در دانشگاه هنر تهران شرکت کنند. همچنین خبرگزاری فارس گزارش داد که مراسم تشییع جنازه محمد مختاری، یکی دیگر از کشته شدگان ناآرامی‌های روز 25 بهمن در شرق تهران برگزار شده است. محمد مختاری جوان 22 ساله‌ای بود که در دانشگاه آزاد شاهرود تحصیل می‌کرد. رسانه‌های دولتی ایران می‌نویسند محمد مختاری در جریان اعتراضات روز 25 بهمن در تهران بر اثر تیراندازی به شدت مجروح شد و ساعاتی بعد در بیمارستان درگذشت. و در خبری دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور میگوید کسانی که به گفته او سران فتنه‌اند باید منتظر محاکمه باشند، چون از دیدگاه او بر اقدامات مجرمانه خود همچنان پافشاری میکنند. به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور اقدامات مجرمانه را دعوت از مردم برای آشوب، ایجاد ناامنی و به آتش کشیدن اموال عمومی توصیف کرده است. حجت الاسلام اژه‌ای یادآور شده که سران فتنه را فعلا دستگیر نمی کنیم، چون به گفته او تبدیل به امام زاده می شوند. سران فتنه اصطلاحی است که مقام های جمهوری اسلامی برای توصیف میر حسین موسوی، مهدی کروبی و مهدی خاتمی از آن استفاده می کنند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در اینجا می‌پردازیم به خبرهایی از خاورمیانه و اعتراض‌هایی که در چند کشور منطقه روی داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، موافقان و مخالفان حکومت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز بار دیگر در خیابان‌های صنعا پایتخت آن کشور با یکدیگر درگیر شدند. این گزارش‌ها حاکی از آن است که معترضان روز چهارشنبه در دانشگاه صنعا تجمع کردند و تصمیم داشتند به سمت مرکز شهر راه پیمایی کنند که با تیراندازی با نیروهای دولتی مسلح به باتوم و سنگ و کارد روبرو شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس تیر هوایی شلیک کرده اما موفق به برقراری آرامش نشده است. در خبری دیگر، از بحرین امروز نیز هزاران نفر از مردم در منامه پایتخت این کشور تظاهراتی ضد دولتی برگزار کردند. این تظاهرات پس از آن انجام می شود که در تظاهرات ضد دولتی پیشین دو نفر کشته شدند و امروز مراسم تشییع جنازه یکی از آنها برگزار می شود. حمد ابن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین با حضور در تلویزیون دولتی از کشته شدن این دوتن ابراز تأسف کرد و فرمان به تحقیقات در این باره داد. و در لیبی شهر بنغازی از شب گذشته صحنه درگیری میان معترضان نیروهای پلیس بوده است. شاهدان عینی در این شهر که دومین شهر بزرگ لیبی محسوب می شود گفتند که این اعتراضات پس از بازداشت یک فعال حقوق بشر آغاز شده است. بر پایه گزارش‌های رسیده شهر بنغازی هم اکنون آرام است، اما صدها معترض مسلح به سنگ و بمب‌های آتش‌زا چندین خودرو را شب گذشته به آتش کشیدند و با پلیس درگیر شدند. روزنامه‌های محلی در بنغازی از مجروح شدن 14 نفر که 10 نفر آنها از نیروهای پلیس بودند خبر دادند. خانم عاصمی،
متشکرم. حسین قویمی بود و نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. یادآوری می‌کنم تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. یک بار دیگه شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو برای اونهایی که موفق به یادداشت کردنش نشدن اعلام می‌کنم: 2042021112 13. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 201-202-82-87-220. تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و به دلیل فیلتر نمیتونید که دسترسی پیدا بکنید به سایت رادیو فردا، میتونید از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. کافیه که این آدرس رو وارد بکنید و توسط این آدرس به نرم افزار فیلتر شکن سایفون دسترسی پیدا بکنید. 82284822.info آدرسی که میتونید توسط اون به نرم افزار سایفون دسترسی پیدا کنید. یک بار دیگر یادآوری میکنم 82284822.info. در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته که پیشتر هم به شما وعدش رو داده بودم. این مجله رو همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله اقتصادی هفته. به رغم رشد پایین اقتصادی، مقام‌های جمهوری اسلامی از تولید اشتغال میلیونی می‌گویند. آیا محاسبه 80 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده واقع‌گرایانه است؟ سیصد شرکت برتر در ایران و اهمیت آن برای اقتصاد ایران. پیش از پرداختن به گزارش های مجله این هفته، توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب میکنم.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه شب گذشته ستاد هدفمندی یارانه‌ها در نشست کیفیت نان در بسیاری از نقاط کشور را بررسی کرد. در این بررسی مشخص شد که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کیفیت نان در استان‌های اصفهان، خراسان جنوبی و کردستان ضعیف‌تر و اعتراضاتی هم از سوی مردم این استان‌ها و حتی از روستاهای آنها دریافت شده است. به گفته عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، جدیدترین و آخرین بررسی‌ها از وضعیت بازار و قیمت‌های کالاها پس از اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بسیاری از کالاها پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها کاهش داشته و هم‌اکنون هم روند نزولی قیمت‌ها در بازار کالاها و خدمات مصرفی مردم ادامه دارد. وزیر کار گفت در نشست ستاد هدفمندی رئیس جمهوری دستور واگذاری سهام عدالت را به کارگران داده است.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، بنیادها و نهادهای شبه دولتی در 10 ماهه ابتدای امسال حدود 17 میلیارد تومان مالیات پرداختند. این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 42% رشد نشان می‌دهد. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت یک سری از بنیادها و نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند.
با بانک ایران زمین با سرمایه اولیه 200 میلیارد تومان تأسیس می شود. امیر حسن خانی عضو هیئت مؤسس و مدیر عامل پیشنهادی این بانک می گوید موافقت اصولی بانک در سال گذشته از بانک مرکزی گرفته شده و پذیره نویسی این بانک هم آغاز شده است. از مزیت های بانک ایران زمین به گفته آقای حسن خانی استفاده از شعب مؤسسه اعتباری مولا الموحدین، تعداد شعب مناسب، کارکنان مجرب و متخصص و مشتری مدار است. او میگوید قرار نیست تعاونی مولا الموحدین منحل شود، بلکه دیگر در عرصه پولی فعال نخواهد بود و تبدیل به تعاونی سهامی عام خواهد شد و عنوان اعتبار از آن برداشته خواهد شد. میزان سرمایه نقدی مؤسسان بانک معادل 75.5% است و بقیه سرمایه به مبلغ 96 میلیارد تومان که کمی بیش از 25% است به عموم عرضه خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روزها و هفته‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و شماری از وزیران دیگر از کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری و تولید میلیونی اشتغال در ایران می‌گویند. این آمارها و اظهار نظرها در حالی مطرح می شود که مهمترین شاخصهای کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی سالانه و میزان سرمایه گذاری دستیابی به چنین اشتغال و تورمی را اجازه نمی دهد. از سوی دیگر مقام های جمهوری اسلامی همچنین از ثابت ماندن قیمت ها در بازارها به رغم افزایش بهای مواد سوختی و بهای دیگر کالاها خبر می دهند. در این میان اما خبر می‌رسد که دولت پرداخت جبران افزایش قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها به خانوارها را از محل استقرار از بانک مرکزی پرداخت کرده است. همه این خبرها پرسش‌های زیادی را از فرایند اقتصادی در جمهوری اسلامی طرح می‌کند، از جمله اینکه چرا افزایش قیمت‌ها در بازارها بازتاب ندارد، آیا به خاطر کاهش مصرف است و یا به خاطر پرداخت‌های نقدی به خانوارهاست؟ این پرسش را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس در میان گذاشتم. فریدون خاوند:
در درجه اول مسئله‌ای که من می‌خواستم روش تاکید کنم اینه که نرخ تورم حتی قبل از کلید خوردن اصلاح قیمت‌ها در ایران بالا رفته بود، به طوری که اواخر شهریور ماه نرخ تورم زیر 9% بود، در حالی که آخر دی ماه آمار رسمی نرخ تورم ایران رو 10.8% اعلام میکنه و آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم به تازگی اعلام کرده که نرخ تورم خواهد رسید تا آخر دی ماه احتمالاً به 13%. البته آقای بهمنی معتقده که این 13% در سال آینده هم ثابت خواهد ماند و به همین علت میگوید پیشبینی کسانی که نرخ رشد جهشی رو برای تورم در سال آینده بعد از اجرای اصلاح قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها پیشبینی میکردند، این پیشبینی غلط از آب در اومده. من تصور میکنم که هیچ اقتصاددانی در ایران نگفته بود که بلافاصله بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمت ها دچار جهش میشه. همیشه بین عوامل به وجود آورنده تورم و خود این پدیده تورم یه فاصله زمانی وجود داره، بنابراین به احتمال زیاد طی چند ماه آینده این اتفاق خواهد افتاد و قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، اگر البته این افزایش به مقدار زیادی نباشه. دلیلش این هست که ما دچار رکود شدید اقتصادی هستیم. در واقع بانک مرکزی جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بسیار دشواری گیر کرده، چون که باید بین تورم از یک سو و رکود شدید اقتصادی از طرف دیگه یکی رو انتخاب بکنه و به نظر میرسه که مهمترین دغدغه مسئولان اقتصادی کشور در حال حاضر عمدتاً مبارزه با تورم هست و میخوان جلوی اوجگیری جهشی نرخ تورم رو بگیرند. برای این کار دروازه های کشور رو بیش از هر وقت دیگه به روی کالاهای خارجی باز گذاشتند. آمار وارداتی که به تازگی منتشر شد نشون میده که طی 10 ماهه اول سال جاری خورشیدی ایران 53 میلیارد دلار واردات کالا داشته که 27% از مقدار مشابه سال گذشته بیشتر بوده. و از طرف دیگه دولت کماکان تصمیم داره که ارز رو یارانه‌ای نگه داره و در لایحه بودجه سال آینده که هنوز به مجلس تقدیم نشده، دولت پیش بینی کرده که نرخ دلار 1050 تومان باشه. بنابراین با پایین نگه داشتن قیمت ارز هم میخوان با تورم مبارزه بکنن از راه وارد کردن و ارزان کردن واردات.
خب اگر نتیجه بگیریم که دولت میان گزینه‌های تورم و یا رکود رو انتخاب کرده، اون وقت این بحث تولید میلیون ها شغل چی میشه؟
همین مسئله بزرگه. ببینید الان شما به تمام منابع آماری داخلی و خارجی که مقایسه بکنین، برداشتتون این خواهد بود که نرخ رشد ایران بسیار پایینه. البته بانک مرکزی اعلام نمیکنه، ولی کارشناسای ایرانی معتقدن که طی 3 سال گذشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران چیزی بوده در حد 1.5%. آمار سازمانهای بین‌المللی هم که بهش مراجعه میکنین، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، همین رو نشون میده. من آخرین منبعی رو که دیدم این رقم رو، سازمان بین‌المللی کار بود که در گزارش خودش نرخ رشد ایران رو در سال 2010 1.6% ارزیابی کرده بود و برای یک کشور در حال توسعه نرخ‌های 1-2% یک نرخ فاجعه آمیز عملا به معنی رکود بسیار بسیار شدیده. و مسئله‌ای که مطرح میشه همون چیزی است که شما بهش اشاره کردین، یعنی در تمام دنیا ارتباط تنگاتنگ از طبیعتاً بین بالا رفتن نرخ رشد و ایجاد مشاغل، و هر چند دهم افزایش نرخ رشد میتواند چند صد، چند هزار یا چند ده هزار فرصت شغلی به وجود بیاره. در ایران برعکسه، یعنی درست در زمانی که نرخ رشد ایران به یکی از پایین ترین سطوح در دوران بعد از جنگ ایران و عراق رسیده، در همون زمان اعلام میشه که تعداد مشاغل ایجاد شده بزرگترین رقم مشاغل ایجاد شده بعد از جنگ ایران و عراق است. و حتی از این صحبت میشه که در سال آینده 2.5 میلیون شغل در ایران ایجاد خواهد شد. مسئله بزرگ، معمای بزرگ، علامت سوال بزرگ این است که چطور امکان داره که نرخ رشد کشور در سطح چنین پایینی باشه و شمار مشاغل ایجاد شده اینقدر بالا باشه. من برای یک خلاصه کنم، این را حضورتون عرض میکنم که در حال حاضر به نظر میرسه که همونطور که عرض کردم دغدغه بزرگ دولت این است که جلوی رشد شدید قیمتها رو بگیره، و این حتی با فدا کردن نرخ رشد کشور. ولی مسئله‌ای که ممکنه بهش دوچار بشه این است که ما در سال آینده هم رکود شدیدی داشته باشیم و هم بیکاری شدید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اگرچه هنوز لایحه بودجه سال آینده با بیش از 2 ماه تأخیر به مجلس ارائه نشده است، اما دولت اعلام کرده است که در بودجه سال 90 بهای نفت محاسبه شده را بر مبنای 80 دلار برای هر بشکه تعیین کرده است. این در حالی است که در سالهای پیش بهای نفت برای هر بشکه در بودجه بسیار پایین تر تعیین شده بود. از حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، پرسیدم تا چه اندازه چنین قیمتی برای هر بشکه واقع گرایانه است.
برای نفت مثل هر کالای دیگری در بازار جهانی نفت قیمت ذاتی وجود نداره. به این معنی که شما نمیتونید بگید که قیمت نفت ذاتاً باید اینقدر باشه. بستگی به شرایط بازار و ده ها عامل مؤثر در اون و در درجه اول به عرضه و تقاضا داره که قیمت نفت چه خواهد بود. در این چند ماه گذشته قیمت نفت بین 70 و امروز 80 یک خود بالاتر، و نفت اروپا البته تا حدود 100 تا 102 رسیده این روزها. و نفت آمریکا در حدود 87 88 دلار نوسان میکنه، ولی از اینجا نمیشود نتیجه گرفت که بازار جهانی نفت قیمت 80 دلار رو برای نفت خواهد پرداخت. این بستگی به خیلی عوامل داره و پیش بینیش از عهده هر کسی خارجه.
آیه منصور، دولت موظف شده از سالها پیش که بخشی از درآمدهای نفتی رو به صندوق ذخیره ارزی واریز کنه، که این صندوق البته اسمش عوض شده، تا به مصرف سرمایه گذاری توسعه برسه. با این محاسبه 80 دلار برای هر بشکه نفت، عملاً چیزی برای ذخیره باقی میمونه؟
دولت میخواهد این حد اکثر درآمدی رو که از نفت به عمل میاد، یعنی امسال مجموعه درآمد ایران از نفت برای هر بشکه 80 دلار نبوده، بلکه زیر 80 دلار بوده برای تمام سال.
یکی از شعارهای دولت این بوده همیشه که حتی امکان وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به نفت رو پایین بیاره. مبنای 80 دلار برای هر بشکه نفت در تضاد با این خواست قرار نمیگیره، البته در صورتی که مجلس این پیشنهاد دولت رو تایید کنه.
آشکارا هست. بله، ببینید، این فقط شعار دولت نبوده، بلکه شعار کل نظام و شعار انقلاب اسلامی بوده که وابستگی اقتصاد رو به نفت کم بکنه، ولی این هر روز بیشتر شده. امروز از درآمدهای بودجه در حدود 65-70% از رهگذر نفت حاصل میشه. به این ترتیب وابستگی بسیار بسیار مستقیم‌تر و نیرومندتر شده است و با این افزایش دادن معادل ریالی قیمت نفت در بودجه، این وابستگی به سوی تقویت میره و نه تضعیف. در نتیجه هر نوسانی که در بازار جهانی نفت انجام بگیره، اقتصاد ایران از رهگذر بودجه تأثیر خواهد گرفت و در واقع وقتی که بازار جهانی نفت عطسه بکنه، اقتصاد ایران دچار ذات الجم خواهد شد.
اگر تصور کنیم که این درآمد پیش بینی شده دولت از محل فروش نفت تحت تأثیر عواملی به دست نیاد، مثلا باهای نفت به زیر 80 دلار برای هر بشکه برسه، تأثیر یک چنین روندی بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
در این صورت دولت طبق معمول دچار کسری بودجه خواهد شد. ناگزیر خواهد شد که این کسری رو با توسل به مکانیزم بانک مرکزی تامین بکنه، یعنی پول چاپ بکنه، و این به طور مستقیم مایه تورم و ارزش افتادن پول ملی خواهد شد.
نام به اصطلاح قولهای اقتصاد ایران یعنی 300 شرکت برتر سال 1388 در جمهوری اسلامی منتشر شد. برابر فهرست منتشر شده، 5 شرکت ایران خودرو، شرکت نفت اصفهان، شرکت سایپا، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو سابکو و بانک پارسیان بزرگترین شرکت‌های ایران هستند. منتشر کنندگان این فهرست انتخاب این شرکت ها را که عمدتاً دولتی هستند، بازتاب دهنده وضعیت مالی شرکت های ایرانی ارزیابی می کنند. انتخاب این شرکت ها بر اساس اطلاعات سال 1388 و با احتساب فروش سالانهشان صورت گرفته است. در سال 88 مجموعه فروش 100 شرکت از 300 شرکت برتر ایران کمی بیش از 150 هزار میلیارد تومان، یعنی 150 میلیارد دلار بوده است. برابر همین آمار ارائه شده، حجم فروش 100 شرکت در سال 1388 در مقایسه با سال پیش از آن 3.7% افزایش نشان می‌دهد. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، پرسیدم این آمارها بازگو کننده چه ویژگی‌هایی از اقتصاد ایران هستند.
این آمار البته خوبه، از این جهت خوبه که حداقل یک شفافیت ایجاد میشه، یک بحثی پیش میاد، ولی همونطوری که در ایران هم بحث شده، این آمارها گویای واقعی نیست، به دلیل اینکه از یک طرف دخالت دولت، یارانه ها و قیمت گذاری و غیره باعث میشه که این تصویر واقعی نباشه. این یه مسئله است. مسئله دومی که برای اینکه واقعا مقایسه کنیم ببینیم که این وضعیت در چه حالیه، بایستی که این ارقام رو به دلار تبدیل کنیم. وقتی به دلار تبدیل میکنیم، نرخ ارز مطرح میشه و نرخ دلار الان در ایران پایین تعیین شده. اگر قیمت درست تعیین بشه، وضع این شرکت ها به این خوبی هم نیست.
برابر این آمار، 100 شرکت برتر جمهوری اسلامی در سال 88 حدود 150 میلیارد دلار، حالا ما نرخ رسمی رو میگیریم، فروش داشته. شما میگین که اگر نرخ واقعی دلار بگیریم حتی از اینم کمتر خواهد بود. خب بس. این در واقع شاخص مهمیه. چی میشه از این شاخص استخراج کرد؟
از این شاخص این رو میشه استخراج کرد که ایران بسیار عقب مونده از دنیا. اگر ما به لیست شرکت هایی که در دنیا عمده هستن نگاه کنیم، حتی به 500مشون که برسیم، این شرکت ها حداقل 17 میلیارد دلار فروش داشتن، در حالی که بهترین شرکت ایران اگر حتی با همین دلار هم بگیریم یه چیزی در حدود 10-11 میلیارد دلار فروش داشته که اگر درستش بگیریم شاید 5-6 میلیارد دلار بیشتر نباشه.
منظور شما در واقع فروش 500 شرکت در دنیا،
500 این شرکت در دنیا هم بگیریم، خیلی خیلی بیش از دو سه برابر ایرانه. و کشورهایی رو ما میبینیم، کشورهایی مثل برزیل، مثل ترکیه، مثل مالزی، مثل هند، حتی ونزوئلا، که اینها شرکت‌هایی دارن در 500 شرکت اول دنیا، و در مقایسه ایران که با تمام امکاناتی که داشت میتونست حداقل یه شرکت در این لیست داشته باشه، نه تنها در این لیست یه شرکت نداره، بلکه تا حداقل 7-8 سال آینده هم امیدی نیست، به خصوص که این شرکت‌ها اکثرا دولتی هستن.
خب در همین آمار گفته میشه که میزان رشد مجموعه فروش این 100 شرکت در مقایسه با سال پیش از اون 3.7% هست. یعنی اگر ما بخوایم نرخ تورم سالانه رو از این کم کنیم، قاعدتا نرخ فروش بسیار پایین اومده.
بله، این نشون میده که یه نوع رکودی بوده، برای اینکه در واقعیت هم این شرکت ها از اون مقداری که سال گذشته میکردن به قیمت واقعی افزایش پیدا نکردن. یعنی فرض بفرمایید تورمی در حدود 10%، وقتی 3% حالا حتی 4% ازش کم بکنیم، مفهومش اینست که 6% از فروش واقعی اینها کسر شده.
چه شاخصهایی برای انتخاب اصولاً شرکت‌های برتر در دنیا معیار قرار می‌گیره به جز فروش؟
در درجه اول همون فروش قرار می‌گیره، برای اینکه ساده‌ترین شاخصه و قابل درک و به حساب اطلاع رسانی برای همه است. ولی مسائل دیگه هم مطرح میشه، مثل فرض کنید که میزان سرمایه‌گذاری که داشتن، تعداد کارمندان و کارگرانی که داشتن، و اینکه آیا چقدر در زمینه‌های نوآوری و اختراعات و غیره سرمایه‌گذاری کردن. اینها هم مطرح میشه. ولی چون این لیستایی که تهیه میشه یه حالتی داره که بخوام قابل مقایسه با هم باشن، فرضاً بزرگترین شرکت دنیا والمارت، بعد از اون البته رویال داتشل و بعد از اون اکسان موبیل. ملاحظه کنید که این شرکت‌ها رو غیر از راه فروش سخت خواهد بود که با هم مقایسه بکنیم، برای اینکه فرضاً یک شرکت نفتی یا یک شرکت کامپیوتری خاصیتایی داره که ما نمیتونیم به یک شرکت خرده فروشی که سوپرمارکت در سراسر دنیا داره اینها رو به سادگی با شاخص‌های مختلف مقایسه کنیم. ساده تر این است که از طریق فروش رو مقایسه کنیم.
به یک نکته دیگه که میشه در ارتباط با این شرکت‌ها مطرح کرد اینه که در حال این شرکت‌ها از اونجایی که بیشترشون دولتی هستن، شرکت‌هایی هستن که از یارانه استفاده می‌کردن تا به حال، مثلا یارانه سوخت یا یارانه مواد اولیه و غیره. حالا با توجه به حذف یارانه ها قاعدتا این شرکت ها بایستی تولیدشون بسیار گرونتر بشه و فروششون بسیار پایین تر بیاد، یا اینطور نیست؟
دقیقا همینطور خواهد شد که اینها از یک طرف هزینه هاشون بالا میره، از طرف دیگه هم به هر حال قیمت فروششون بایستی بالا بره که حداقل سر جاشون بمونن. ولی اگر این رو فقط تا همینجا قطع بکنیم، بزرگترین مسئله برای اقتصاد ایران خواهد شد، برای اینکه در مقایسه با شرکت های خارجی و در مقایسه برای صادرات و مقابله کردن با رقابت خارجی از طریق واردات به خصوص چین، این مسئله ایجاد میشه، برای اینکه این قیمت کارها اینا بالا رفته، امکانی هم که چیزی رو قطع وصل کنن ندارن، بنابراین بسیار راحت هر بازاری چه در داخل چه در خارج رو میتونن از دست بدن بشه در مقابله با شرکت های خارجی. به همین دلیله که این قضیه نرخ ارز باز دوباره مسئله تعارض اول اقتصادی ایران خواهد شد.
گرچه تغییر نرخ ارز باز به خود این شرکت ها هم احتمالاً ضرباتی خواهد زد.
بله، مسئله ایجاد خواهد کرد،
مثلا در تهیه ماشینالات.
بله، در تهیه ماشینالات و غیره لطمه خواهد زد، ولی در مجموع اقتصاد ایران رو روی حساب و کتاب دقیق تری قرار خواهد داد. الان دولت عملا داره یارانه میده که ملت کالاهای خارجی مصرف کنن. عملا به این ترتیب داره یارانه میده که ایرانی ها کالای خارجی مصرف کنن و عملا یارانه میده که ایرانی ها نتونن کالاشون رو به خارج صادر کنن.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. تا لحظاتی دیگر همکارانم با آخرین خبرها و گزارشها درباره رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود.